بسم الله الرحمن الرحیم. از بحث قاعده در تسامح ادب، قاعده تسامح در ادب سنن وارد شدیم و این قاعده را قبول نکردیم. گفتیم چه قاعده ای به ما نداریم و مفاد اخبار منطقه صرف وعده از مفاد و مضمون اینها وعده ایست از جانب خداوند که اگر کسی بلد او شیء من الثواب و به اون عمل کرد، این ثواب خداوند به او خواهد داد. از تنبیه سوم فارغ شدیم، وارد شدیم در تنبیه رابع. البراءت و انها الشبهه، البراءت و انها الشبهه. ما از کسانی هستیم که براءت شرعیه را قبول کردیم و براءت عملیه را منکر شدیم. گفتیم در شبهات براءت شرعیه جاری میشه. در بحث امروز خواهیم ببینیم در شبهاتی که برای مکلف پیش میاد به لحاظ احکام شرعی کجا براءت داره و کجا این براءت جاری نیست. احکام شرعی رو تقسیم کردم به احکام وضعیه و احکام تکلیفیه. احکام وضعیه مثل طهارت، نجاست، ملکیت، زوجیت و غیره ها. احکام تکلیفی هم که همون احکام خمسه معروفه است. مشکوک ما طهارتن حکم وضعی است و طهارتن حکم تکلیفی است. اگر ما در یک حکم وضعی شک کردیم، مثلا شک کردیم در طهارت شیعی یا نجاست شیعی، یا شک کردیم در ملکیتی یا زوجیتی و امثال ساله، این احکام وضعی به ماهی احکام وضعی براءت نداره، چون براءت تأمینه از عقاب احتمالی است و ما میدونیم که احکام وضعی درش عقاب و ثوابی در کار نیست. بله، باید وقتا شک در یک حکم وضعی منشأ میشه برای شک در یک حکم تکلیفی. به لحاظ حکم تکلیفی ممکنه براءت داشته باشی، اما به لحاظ حکم وضعی براءت نداری. مثلا من نمیدونم این آب نجسه یا پاکه، لامحال شک میکنم در حرمت شرب این مایه، به لحاظ حرمت میتونه براءت داشته باشه، اما به لحاظ طهارت و نجاست دیگه براءتی نداره. پس احکام رو بذاریم میگذاریم کنار، میریم سراغ چی؟ احکام تکلیفی. احکام تکلیفی همین احکام تکلیفی خمسه هستش، از وجود تا اباحه. شک در سه تا حکم تکلیفی اینها هم براءت نداره. اگر شک کردیم در استحباب یک عمل، اگر شک کردیم در کراهت یک عمل، اگر شک کردیم در اباحه که مثلا این عمل مباح یا مکروهه، اینها براءت نداره. چرا؟ چون براءت تأمینه، تعزیره. این سه تا حکم تکلیفی درش احتمال عقوبت نیست. عمل مستحب را انسان ترک کنه عقوبتی نداره، کراهت را مرتکب بشه، مکروه را مرتکب بشه عقوبتی نداره. پس انحصاراً براءت مال جایی است که ما شک در تکلیف داشته باشیم، وجوب یا عقوبت. اگر شک کردیم در وجوبی، اگر شک کردیم در حرمتی، اینجاست که بحث میشه ببینیم براءت جاری است یا نه. هر وقت میگیم تکلیف یعنی وجوب و حرمت. خب تکالیف بر دو دسته تقسیم میشن، تکالیف کلی و تکالیف جزئی. تکالیف کلی اونی که موضوعش المکلفه، مثل وجوب الحجه على المکلف المستطیم یا حرمت شرب الخمر على المکلف، که موضوع عبارت از المکلف. اما در مقابل تکلیف جزئی داریم که در تکلیف جزئی موضوعش دائما شخص مکلفه، مثل وجوب الحج على زید حرمت و شرب هازا علیه. دقت فرمودید؟ پس در جایی که تکالیف کلی رو ما شک بکنیم، مثلا شک کنیم و در شریعت اسلام شرب زدن حرامه یا نه، در شریعت اسلام بر مکلف قصد جمعه واجبه یا نه، نسبت به این شک من هیچ وقت براحتی ندارم. چرا براحت ندارم؟ به جهت این که براحت اصل معمنه و اون تکلیفی تنجز یا تأثر رو قبول میکنه که جزئی باید باشه حتما. تکالیف کلیه نه تنجز برمیدارن نه تأثر رو قبول میکنن. تنجز و تأثر دائما مال تکلیف جزئیه. پس اگه شک کردیم در تکلیف کلی، حاضر شخص به ما و به شاب کن در تکلیف کلی موضوع براحت نیست. میریم سراغ تکلیف جزئی. تکلیف جزئی دقت کنیم گاهی وقتا مربوط به شخص شاکه، گاهی وقتا مربوط به غیر شخص شاکه. مثلا من طارتا شک میکنم آیا حجت الاسلام بر من واجب است یا خیر، و طارتا شک میکنم آیا حجت الاسلام بر زید واجب است یا خیر. اگر شک من نسبت شخص دیگر باشه، من شک دارم حج بر زید واجبه یا نه، آیا بر زید فلان عمل واجبه یا نه، بر زید فلان عمل حرام یا نه، اینجا هم براحتی من در کار ندارم، چون گفتیم این اصل معمنه نسبت به شخص شاک. حالا اون تکلیف داشته باشه، زید حج واجب باشه، حجش هم نره به جا بیاره، من عذاب میشم، نه، او حرام مرتکب بشه من عقوبت میشم، نه، واجب تر کنه من عقوبت میشم، خیر. پس بنابراین مورد براحت جاییست که حتما شخص شاک شک داشته باشه در یک تکلیف فعلی به نسبه به خودش، یک تکلیف جزئی به نسبت به خودش، آیا حج بر من واجبه یا نه، شرب این سیگار بر من حرامه یا نه، شرب این مایه بر من حرامه یا نه، غسل امروز بر من واجبه یا نه، نماز جمعه امروز بر من واجبه یا نه، نماز ظهر امروز بر من واجب است یا نه. دائما دقت کنیم که در مواردی که ما براعت رو جاری میکنیم، شخص شاک باید شک داشته باشه نسبت به یک تکلیف فعلی به اضافه با خودش. چرا؟ چون این تکلیف فعلی من است که نسبت به من یا منجز است یا غیر منجز. اما که معنی نداره که تکلیف فعلی زید نسبت به من منجز باشه یا نامنجز. همیشه تکلیف فعلی هر مکلفی نسبت به خودش یا منجز است یا غیر منجز. این بود خوب دقت کنید، اگر کسی بگه که تکالیف کلی تنجز و تعذر بر نمیداره، پس حجیت این روایت هم از بین میره، چون مضمون روایات ما دائما چیه؟ در مورد تکالیف کلی است. مثلا در روایت آمده شرب و اسیر بکنه حرام و حرام مکرده، در روایت آمده صوم و شهر رمضان واجب و حرام مکرده، در آیه آمده لله علی الناس حجر بی من نسبت آهره انسوی داد. اما هیچ وقت در روایت یا آیه نسبت به تکلیف من یا نسبت به تکلیف زید برسد به تکلیف عرض چیه؟ آیا روایتی نیمده؟ با حالی که در نصفه ها میگن این خبر حجته، این روایت حجته، این ظهور حجته، معناش اینه که این روایت و ظهور منجز یا محصره. اگر این اشکال بشه جواب دقت کنیم، مثلا یه روایتی در نظر بگیم، روایتی که میگه الحج واجب علی المکلف المستطیم، یا مضمون آیه این الحج واجب علی من استطاع الیه. این روایت دو تا مدلول داره. یه مدلول همونی که تکلیف کلی با حکم کلی است، نسبت به مدلول مطابقش حجیت نداره. وقتی میگیم این روایت حجته، نسبت به مدلول التزامش حجته. روایتی که میگه شرب العصیر حرام، مدلول مطابقش اینه که شرب العصیر حرام و نعلم مکندر. مدلول التزامش چیه؟ شربها در عصیر حرام علیک، شربها در عصیر حرام علی زیده. اینا رو بشیم این مدلول التزامی. در واقع خبر اگر حجته، در مدلول التزامیش حجته، اما در مدلول مطابقش حجت نیست. چرا؟ چون موضوع حجیت رو نداره. مدلول التزامیش اینه که شرب و عصیر حرامون علی مکلف. این چه تکلیفی تنجز یا تعذر از خودش قبول نمیده. پس دائما اون دقت کنید، موضوع جریان براءت شک مکلف است در تکلیف فعلی خودش، و عدد مکلفین و عدد شکوک منحل میشه. هر شکی یک براءت داره. بذار ما وقتی که سیگار میکشیم و نمیدانیم که سیگار کشیدن در شریعت حلال یا حرام، هر پوکی که به سیگار نمیزن شخص یک براءت داره. اگر 20 تا پوک میزنه 20 تا براءت داره، چون هر پوک زدنش برش مشکوکه که آیا حلال یا حرامه. 20 تا ترخیص داره، در واقع 20 تا براءت داره. چون بنابراین فرضه که اگر در حرام باشه، در واقع 20 تا حرام فعلی رو چکار کرده؟ مخالفت کرده. اگر هم بهش علم رسیده باشه، در واقع 20 بار معصیت کرده.
اصول عملیه هم برای مشتهده هم برای مقلده؟
اصول عملیه برای هر دوست، منتها مقلده تعیین اصلش بیاد مشتهده. مقلد میگه مثلا من هم سیگار بکشم، مشهد میدونه که دلیلی بر حرمت نیست. ادله براءت رو فعمالا یعلمون زید آمیر میگیره، میگه بله شما میتونی سیگار بکشی، زید کسیست که شک داره در حرمت سیگار کشیدن بر خودش. اما تطبیق براءت و این اصل معمل رو مشتهد برش میگه، میگه جایزه. این عنایت کردیم. پس همیشه مورد براءت ما رو جاییست که ما شک داریم در چی؟ در یک تکلیف فعلی نسبت به خودم. اینجاست که براءت شارع به من یا ترخیص داده، اگه ترخیص داده بشه این ترخیص بهش میگیم استقامت براءت. ترخیص شارع در مخالفت یک تکلیف فعلی، این ترخیص اسمش براءته. خوب دقت کنید، حالا که معلوم شد مورد براءت کجاست، میخواید انها شبهه رو در نظر بگیریم. معلوم
شد براءت و ترخیص میامدیم.
خود ترخیص شارع، ترخیص اسمش براءته، خودش حکم شرعیه. ترخیص شارع اسمش براءت شرعیه. شارع به من ترخیص داده در چی؟ در مخالفت این تکلیف مشکوک فعلی. این ترخیص اسمش براءته. اینو دقت کنید، شبه وقتی که ما شک میکنیم در یک تکلیف فعلی انهایی از شبه هست. خب ببینیم که این براحت در کدوم یکی از این انها جاری میشه و در کجا جاری نمیشه. مشهور تکلیف مشهور و شبهره تقسیم کردن به سه قسم: شبهه حکمیه، شبهه مفهومیه، شبهه موضوعیه. و وقتی که دو قسمش میگن شبهه یا حکمیه است یا موضوعیه، شبهه مفهومیه رو بردن تحت شبهه حکمیه. شبهه بر سه قسمه، یعنی هر مکلفی که شک بکنه در تکلیف فعلی خودش حتما شبهش یا حکمیه است یا مفهومیه است یا موضوعیه، یا حتما شبهش حکمیه است یا موضوعیه. شبه حکمیه رو باید به معنی اهم میگن که شامل شبه مفهومیه میشه. پس میتونیم بگیم که شبه دائماً یا حکمیه است یا موضوعیه، منتها چون به لحاظ اجراء براءت و عدم اجراء براءت فرقی میکنه، بذار هر سه قسم این حکمیه رو دو قسمش از هم جدا کردیم. حکمیه بر دو قسمشه: مفهومیه و غیر مفهومیه، که غیر مفهومیه اسم شده چی؟ شبهه حکمیه. پس هر مکلفی که تقسیم به شک بکنه در یک تکلیف فعلی از این سه قسم نمیتونه خارج باشه، شبهه یا شبهش حکمیه است یا مفهومیه است یا موجودیه است. اینه مشهور فهمدن. یه قسم چهارم را ما اضافه کردیم که گفتیم این هیچ یک از این سه قسم نیست، قسمش گذاشتیم شبهه معنایی یا معناییه. خدمت رو عرض کنم این شبهه معنایی را در ذیل قسم دوم که شبهه مفهومی است متعرض میشه. دیگه به صورت چهار قسم جداگانه نمیگم، شبهه حکمیه بعد مفهومیه بعد موضوعیه، در ذیل شبهه مفهومیه اون شبهه معنایی که قسم چهار رو میری که اضافه کردن اونم توضیح خواهم داد. به همین ترتیبی که ذکر کردیم وارد در شبهات میشیم. شبهه حکمیه، ابتدا تعریف شبهه حکمیه چیه؟ شبهه حکمیه میتونیم یکی از این دو تعریف رو بگیم، بگیم شک در تکلیف فعلی ناشی شده از شک در تکلیف کلی. من نمیدانم این مایه حرام است یا نه، ناشی شده از یک شک در تکلیف کلی. اون تکلیف کلی چیه؟ نمیدانم که آیا شرب نبیذ حرام یا حلال. یا این که میتونید به تعریف دیگه بگید که از این تعریف دقیق تر باشه، بگید شبهه حکمی شبهه‌ایست شک در تکلیف در جایی که ما نسبت به تکلیف وجودن و عدمن دلیل یعنی امانه ای ندارم. من شک میکنم که آیا این نبیذ حرام شربش یا نه. چرا شک میکنم؟ چون دلیل و اماره ای بر حرمت این نبیز یا عدم حرمت این نبیز در دست نیست. بر حرمت این نبیز به هم بیانی گفتن برای به دلالت افتضاحی. این روشن شبه حکمیه. هر کجا شک من در تکلیف منشأش فقدان دلیل باشه. خلاصه هر کجا که شک من در یک تکلیف فقط منشأش فقدان دلیله، چون دلیلی بر وجود یا عدم تکلیف در دست نیست. تعارض میشه فقدان دلیل. اجمال میشه گفتیم اون تقسیم شه دقیق نیست خیلی، چون تعارض میشه فقدان دلیل، اجمال میشه فقدان دلیل. همش فقدان دلیل. دو تا خبر وقتی متعارض شد میشه فقدان عمل، هیچوش عمل نیست، هیچوش دلیل نیست. چرا؟ چون بنابراین شبهه حکمی رو طوری تعریف بکنیم که اونم بگیر بودیم اون بنابر اون تعریف ده. ما که گفتیم فقدان دلیل، وقتی فقدان دلیل دو حالت رو میگیره، چون اون یکی رو میگیم اجمال دلیل. خب مثل که من نمیدانم مثلاش قسط جمعه واجب یا واجب نیست، نمیدانم قسط امروز که روز جمعه است بر من واجب یا نه، شبه حکمیه است. نمیدانم نماز جمعه امروز بر من واجب یا واجب نیست. نمیدونم نماز ظهر بر من امروز الان واجب یا واجب نیست. نمیدانم شرب این تتون بر من حرام یا حرام نه، همچه شبه حکمیه. خب در شبه حکمیه دقت می‌فرمایید، در شبه حکمیه وظیفه چیه؟ آیا ما میتونیم به براءت جاری تمسک کنیم؟ یعنی میتونیم شبه حکمیه دقت کنیم مال کسی هستش، یعنی براءت نسبت به کسی که هنوز فرض نکرده براءت نداره. بذار من الان نمیدانم که قسط جمعه بر من واجبه یا نه، قبل از فحص من براءت ندارم. اگر مجتهد باشم فحصم به چیه؟ به فحص درجه فحص. اگر عامی باشم فحص من رجوع به چیه؟ مجتهده. پس بنابراین در شبهات حکمیه قبل از فحص من براءت ندارم. منطقی چرا براءت ندارم؟ فعلا در آینده خواهیم گفت، توی این بحث قبلی ها نداشتیم تا حالا، اما در آینده بحثش میاد. در بحث شرایط جریان و اصول فحصه. اما اگر فحص کردم و دلیلی نیافتم، اگر فحص کردم و دلیلی من نیافتم، در این صورت که می ممکنه براءت داشته باشن، آیا در همه شبهات حکمی بعد فحص براءت دارم یا نه در برخی از شبهات حکمی بعد فحص براءت دارم؟ دقت کنید در شبهات حکمی بعد فحص چهار قسم میشه. قسم اول عبارت از شبهات بدویه. شبهات بدویه جایی است که در مقابل شبهه مقرونه به علم اجمالی میشه شبهات بدویه. شبهه یا مقرونه به یک علم اجمالی یا مقرون نیست. اگر مقرون نباشه میشه شبهه بدویه. آیا قسط جمعه بر من واجبه یا نه؟ آیا شرب تتون بر من حرامه یا نه؟ دقت فرمودید در شبهات بدویه اینجا مشروع براءته. این مشروع براءته، این نزاع معروف بین اخباری و اصولی تو این قسمه. اخباری قائله که در شبهات بدویه تحریمیه براءت جاری نیست، تو همین مسئله است. اصولی میگه در هر دو شبهه، چه وجوبی چه تحریمیش، براءت جاریه. این قسم اوله. قسم دوم اینه که شبهه مقرون به علم اجمالی است. مقرون به علم اجمالی هستش. من نمیدونم نماز جمعه بر من واجبه یا نه. اینو نمیدونم، شک دارم. اما این شک من و شبهه من مقرون به علم اجمالی هست. اون علم اجمالی چیه؟ که الان یا نماز ظهر بر من واجبه یا نماز جمعه واجبه. پس من شک دارم نماز جمعه بر من واجبه یا واجب نیست. منتها این شبهه من مقرون به علم اجمالی است. علم اجمالی دارم یا در ظهر الان بر من نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه. من میتونم براءت را در وجوب نماز جمعه جاری کنم یا نه؟ بله، براءت را نمیشه جاری کرد الا در یک صورت، با اون اینه که علم اجمالی حکمن منحل بشه. پس در اطراف علم اجمالی، در شبهات مقرون به علم اجمالی براءت جاری نیست، مگر اینکه اون علم اجمالی حکمن منحل بشه. انحلال رو که بعد توضیحش میادم، ولی که خیلی مهم نباشه توی پرانتز توضیح مختصر بدم. هر کجا در بعض و اطلاف علم اجمالی اصل منجز داشته باشیم، اون رو اصطلاحا میگن علم اجمالی. حکمن چیه؟ منحل. مثال بزنم، حالا مثالی که میدارم از شبه موضوعی سما برای روشن شدنش تو هم شبه حکمی هم میتونم مثال بزنم. من نمیدانم، حتی باید مثال شهر از کنم، من شبه موضوعی بزنم که مثال سالم در اشکال باشه. من نمیدانم این انا نجس یا پاک، شربش حرام یا حرام، اما علم اجمالی دارن که یا این انا شربش حرامی یا این انا دوم. اما نسبت به انا دوم اصل منجز دارن، استصحاب نجاست رو دارن. اینجا اصطلاحا میگن علم اجمالی حکمن منحله. براءت در این چیه؟ جاری میشه. پس در شبهات مقرونه علم اجمالی، مقرونه علم اجمالی براءت جاری نیست، مگر این که علم اجمالی حکمن منحل شده باشه. این هم قسم دوم.
من دیگه شبه پیش نمیام.
چرا پیش نمیام؟
جا با استثنا ثابت نگیده
دو تا اینانه. این اینا استثناء نجاست داره، اما این اینا استثناء نجاست نداره. در اینجا براءت در این اینا جاری میشه. نمیدونم شربش احتمال میدن نجس باشه، احتمال میدن. و علم اجمالی دارم یا این نجسه یا این انا نجسه. در اینجا براءت جاری میشه، براءت از حرمت جاری میشه و شربش میکنم. خدمت رو عرض کنم که این هم قسم دوم. بله نه، فقط در این موارد چه میگیم یه تفاصیل شما در جا خودش به هر کدوم هر کنون در جا خودش مثلا علم اجمالی در خودش میاد، شبه بدویه قبل از فحص و بعد از فحص در جا خودش میاد. فقط داریم جنبندی میکنیم بین مواردی که ما جریان براءت رو داریم. مورد سوم این مورد دومه، یعنی علم شبهه من مقرون به علم اجمالی نیست، منتها طرفین علم اجمالی من اول و اکثر ارتباطی است. پس علم من شبهه من مقرون به علم اجمالی است، منتها طرفین علم اجمالی اول و اکثر ارتباطی است. مثل چی؟ من نمیدونم این نماز باسوره بر من واجبه یا نه، این شک دارم. احتمال میدم نماز باسوره بر من واجب نباشه، احتمال میدم نماز باسوره چیه بر من واجب باشه، اینو نمیدونم. منطقه یک علم اجمالی دارم که یا بر من نماز باسوره واجبه یا نماز لا به شرط از سوره واجبه. من این علم دارم اجمالاً که یا بر من نماز با سوره واجبه یا نماز لا به شرط از سوره واجبه. خب نماز لا به شرط اصطلاحاً بهش میگن عقد، نماز با سوره اصطلاحاً بهش میگن اکثر. در اینجا شبهه مقرون به علم اجمالی است، اما چیه؟ طرفین علم اجمالی عقد و اکثره. اینجا براءت نسبت به یک طرف که اکثر جاری میشه، نسبت به طرف اقل براءت جاری نمیشه.
در ترکیب درست اول دیگه دیگه
بله.
ترکیبی از شبهه بدویه و علم اجمالیه، این قسم سوم در حقیقت نیست.
دقت کنید، اگر گفتیم انحلال حقیقیه برمیگرده به قسم اول، قسم مرحوم های سرک. اما اگر گفتیم انحلال حکمیه چه قسم سوم؟ دقت کردیم؟ بله، ما میتونیم در قسم دوم جاش بدیم، در اون قسمی که گفتیم انحلال حکمی، این در واقع استثنایی از انحلال حکمی، چون ما ها در بحث اقل و اکثر انحلال حکمی شدیم. آیا سن انحلال حقیقی قاعده و برمیگرده به قسم اول، روی ما در واقع اون استثنایی که کردیم یه استثنایی دیگه در قسم دوم. خوب دقت کنید، در اینجا من نمیدونم نماز با سوره بر من واجبه یا نه، براءت از وجوب نماز با سوره جاریه. اما براعت در عقل یعنی وجوب نماز بلا اخلا به شرط از صورت اینجا براعت که جاری نیست. و بالاخره قسم چهارم که در همین به اصطلاح شبهات حکمیه هستش، در دوران هم بین المحصولینه. من شک دارم در این وجوب یک عملی، اما این شک که من مقرون به یک علم اجمالیست که طرفینش هم محصولینه. من علم اجمالی دارم که یا این عمل بر من واجبه یا این عمل بر من حرامه، پس شک دارم در وجوبش، کما اینکه شک دارم در حرمتش. شک دارم در وجوب و حرمت، منتها شک من در وجوب یا شک من در حرمت مقرون به علم اجمالی است. علم اجمالی دارم که یکی از این فعل یا حرام یا واجبه بر من. در مثل این مثال براعت در هر دو طرف جاری میشه، براعت شرعیه. احتمال میدم واجب باشه، احتمال میدم واجب نیست، براعت شرعی از وجوب جاری میشه. احتمال میدم حرام باشه، احتمال میدم حرام نباشه، براعت از حرمت جاری میشه. در اینجا براعت در دو طرف علم اجمالی دو تا شعار براعت بر من داره، یک ترخیص داده در مخالفت وجوب احتمالی، یک ترخیص هم داده به من در چی؟ در مخالفت حرمت احتمالی. این تمام موارد شبهه حکمیه رو گفتید که در کجا براعت جاری میشه، که در کجا براعت جاری میشه. منطقه استدلال و دلیل و وجهش همه در جای خوده.
حقیقت
که این
شما تأخیر مشهور
رو براعت کرد، اصلا مشهور رو قاربی تر براعت، چیزی به نام تأخیر ما نداریم. اصلا اصالت رو تأخیر برمیگرده به اصالت رو براعت. در واقع ما دو تا اصل بیشتر نداریم، اصالت رو براعت و اصالت رو احتیاط. استثناء یک اصل مستقل نیست که هم مؤمن هم منجزه. اصالت رو تأخیر برگستش به اصالت رو براعت. چرا به اصالت تغییر میگیم؟ پس من دو تا ترخیص شرعی دارم، هم نسبت به مخالفت وجوب، هم نسبت به مخالفت حرمت احتمالی.
مثلا مرمون نایمی که اینجا مثلا اصلی جاری یه ترخیه، یه ترخیه تکوینیه، مثلا جاری که من اصلی است به اصل نمیرسه، تکوینه که من یا فاعلم یا تاریکم.
مثلا نقدشم میاد هازا تمام کلام در شبهه حکمیه. انشاءالله فردا وارد میشیم در شبهه مفهومیه و انها شبهه مفهومیه.